بسم الله الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی سیدنا محمد اللهم صل على محمد و علی اهل بیت الطیبین الطاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم و اعلموا ان الله یحول بین المرء و قلبه و انه الیه تحشرون. عرض سلام و ارادت خدمت حاضران در انجمن، برادران و خواهران بزرگوار و عرض تبریک به مناسبت ورود و تشرف به میهمانی و ضیافت بزرگ الهی و رمضان الکریم و سپاسگزاری از حضرت پروردگار که توفیق ورود در این ماه رو در طول ایام و عمر بار دیگری هم به ما مرحمت و عنایت فرموده است و امیدواریم که خداوند سبحان ما را از برکاتی که در این ماه بر میهمانان خیش ارزانی می کند بهره‌مند و برخوردار بگرداند انشاءالله. خب توفیقی است از امشب انشاءالله تا پایان ایام این ماه شریف خدمت عزیزان باشیم و در محضر قرآن کریم و با ربیع القرآن و شهر رمضان انشاءالله ساعتی و ایامی رو در محضر کرام الهی طی کنیم. با توجه به این که قبل از به اصطلاح ورود به ماه مبارک رمضان آیات بینات سوره مبارکه انفال را خدمت عزیزان تقدیم می کردیم تا پایان آیه 23 گفته شده بود و آیه این که تلاوت کردم و قاری بزرگوار هم بیان فرمودند، آیه 24 این سوره انشاءالله خواهد بود شروع امشب و مباحث این سوره مبارکه هم تا پایان بسیار مناسب موضوعات جذاب و متنوع و متناسب با ایامی است. انشاءالله همین آیات بینات رو خدمت عزیزان پیگیری میکنیم و اگر توفیقی بود انشاءالله ورود به سوره بعدی هم خواهیم داشت. اما عزیزانی که مباحث رو پیگیری می کردن در آیه 20 این سوره مبارکه بعد از این کشمی از حالات بدر و ماجرای مهم و تعیین کننده این جنگ مطرح شد و حال و هوای جامعه اسلامی به تصویر کشید حضرت پروردگار و درسهایی رو در این بین در طول تاریخ به همه مسلمانان داده شد، فرمود که یا ایها الذین آمنوا، کسانی که ایمان آوردید، اطیعوا الله و رسوله، اطاعت کنید، خدا را به اطاعت کنید، رسول را و روی گردانی از رسول نکنید و حالی که دارید میشنوید حقایق رو اما روی گردانی میکنید و از کسانی نباشید که میگویند شنیدیم اما صرف گفتن است و به دنبال اون عمل نمی کنند. از اونها نباشید که قالوا سمعنا اما و هم لا یسمعون، فرا نگرفتند، یعنی هیچ نشانی از شنیدن و استماع اونها در زندگیشون دیده نمیشه در محضر نبی مکرم اگر چیزی شنیدند. و اونگاه فرمود بدترین جنبندگان خدا کسانی هستند که اینها گویا ناشنواند، ناگویا هستند، نمیشنوند حقیقت رو، نه لب به حقیقت باز میکنند و بازگو میکنند و اینها کسانی هستند که هیچ تعقل و خرد ورزی ندارند. گویا بعد از این که این مطالب گفته شد که خدمت عزیزان به سرعت یه اشارتی و ترجمه از قبل و ارائه کردن، حضرت پروردگار آیه ای رو مطرح می کند که به حق باید گفت این آیه شریف از قرر، یعنی از برجسته ترین و تابناک ترین آیات سوره مبارکه انفال فراتر بفرمایید در کل قرآن کریم است. آیه 24 که تلاوت شد، گویا همون مطلبی رو که در آیه 20 خدمت بزرگواران خواندیم و الان اشاره کردم و فرمود کسانی که ایمان آوردید اطاعت کنید خدا را و اطاعت کنید رسول را، در این آیه شریفه حضرت پروردگار تأکید می کند و چرایی و علت اون رو به رخ می کشد و مطرح می کند و به حقیقت بسیار مهمی اشارت می شود. کسانی که ایمان آوردید استجابت کنید. الان به شکل تفصیلی واژه رو توضیح خواهم داد. استجابت کنید، بپذیرید، قبول کنید، پاسخ مثبت بدید به خدا و رسول، زیرا آنها شما رو دعوت می کنند به چیزی که به شما حیات حقیقی می دهد و شما رو زنده می کند. و بدانید خداوند حائل بین وجود انسان و قلب و جان اوست و بدانید که به سوی او محشور خواهید شد. این یه ترجمان ساده ای از اون چه امشب خدمت عزیزان بازگو خواهد شد. اما از آغاز پیگیری میکنیم یا ایها الذین آمنو. آیه شریف با خطاب یا ایها الذین آمنو مطرح میشود مانند بسیاری از آیات قرآن، هرچند پیامی که در اینجا مطرح میشه برای تمام انسان هاست. همه ی آدمیان مخاطب این سخن حضرت پروردگارن و فراخوانده میشن به اینکه پاسخگوی پروردگارشون باشن و بپذیرن دعوت الهی را. اما چرا به مؤمنین گفته می شود؟ به دلیل این که مؤمنان اهلند، شایستگی این رو دارن که خداوند به اونها خطاب کند. به این دلیل به مؤمنین گفته می شود که مؤمنان گوش شنواتری از دیگران نسبت پیام الهی دارن. به این دلیل یا ایها الذین آمنوا گفته می شود که اهل ایمان رو تحییج کند، تشویق کند، ای مؤمنانی که اهل ایمانید، این گوی و این میدان بیایید و پاسخ پروردگار خودتون رو چنین و چنان بدهید. پس بنابراین این سعاملی که عرض کردم در اینجا مانند موارد دیگر دیده میشه که حضرت پروردگار بسیاری از موضوعات قرآن رو، ولو اون که برای ناس و مردمان گفته میشود همه بشریت، اما اهل ایمان رو مورد خطاب قرار میدهد که تحییج و تشویق و تأکید فزونتری است بر شخصیت مؤمنان و اهل ایمان. کسانی که ایمان آوردید استجیبوا لله. استدعا میکنم خوب از ریزکاری سخن التفات و دقت بفرمایید تا اون مطالب جدی آیه شریفه رو انشاءالله با هم بررسی کنیم. استجیبوا لله و للرسول. استجابت کنید برای خدا و برای رسول. خب بعد اونگاه میفهمد اذا دعا کن، مثل اینکه سوال میشود که چرا یا این استجابت چیست. اذا دعا کن لما یحیی کن، گویا پاسخ این است که زیرا این رسول به نمایندگی از خداوند میخواند شما را به آنچه زنده میکند و حیات حقیقی به شما مرحمت خواهد کرد. کلمه استجیبوا لله، استجابت کنید، استعذار دارید، در قرآن دو واژه دیده می شود. یکی کلمه اجابت است، یکی واژه استجابت. ممکن است به ذهن بیاد که کلمه اجابت و استجابت یکسانند. خیر، قطعا این دو با هم تفاوتی دارند. همون گونه که به لحاظ ظاهری می بینید اینها فرق دارند، معنای این دو هم یه تفاوتهایی درشون دیده می شود. جمعی بر این عقیده هستند که کلمه استجابت با توجه به بزرگی واژه که دو حرف بیشتری داره اینجا، یه حرف سین و یه حرف ت اضافه دارد، گستردگی یه معنای بیشتری دارد. به این مفهوم که استجابت هر گونه پاسخ دادن است. این پاسخ ممکن است صرفاً یه پاسخی باشه که موافق به خواسته شما نباشد یا موافق باشد. شما هیچ مطلبی رو بدون پاسخ نمیگذارید. نام این میشه استجابت. حالا این استجابت و پاسخ دادن ممکن است موافق با تقاضا باشد، ممکن موافق با تقاضا نباشد. این یه احتمالی است که در کنار کلمه اجابت مطرح میکنند که اجابت رو پاسخ موافق و مطابق میدانند. اگر کسی از شما خواسته ای دارد، شما جوامی میدید که خواسته قلبی و میل اون طرف برآورده میشه، این رو اجابت بفرمایید. شما مجیبید نه مستجیب. اجابت رو در پاسخ موافق معنا میکنند و میدانند. استجابت رو در یه معنای بزرگتری، هم پاسخ موافق هم غیر موافق. این به این معنا. حالا چه استجابت رو به خدا نسبت بدیم چه به خلق نسبت بدیم فرقی نمی کند. این یه احتمالی است که بعضی از لغویین گفتند و بنده هم در سوره مبارکه غافر در آیه شریفه ادعونی استجب لکم خدمت عزیزان اشاره به این معنا کردم و مباحث خاصی هم بوده که اونجا به لحاظ تفسیری گفتیم. اما احتمال دومی که در اینجا وجود داره اینه که کلمه استجابت به دلیل همین زیادی لفظی که دارد، یه سین اضافه داره، یه ت اضافه داره از عجیبو، استجیبو عجیبو، استجابت اجابت، یه سین و یه ت اضافه دارد. اون قاعده کلی که در کلام عرب وجود داره که هنگامی که یه لفظی درشت‌تر میشه و حروف بیشتری دارد، یکی از فوایدش اینه که تأکید بیشتری رو میرساند، شدت بیشتری رو میرساند. بنابراین اگر این قاعده ادبی و لغوی حاکم باشه و مفهوم داشته باشه، استجابت یعنی تأکید اجابت، یعنی اجابت مؤکد، یعنی پاسخ دادنی همراه با تأکید و شدت. این یه فرقی است که بین این دو لغت وجود داره، اجابت و استجابت. اما من عرض می‌کنم اینجا در آیه شریف سوای این مطالب ادبی که عرض کردم یه نکته ظریف وجود داره و اون این است که یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول. ملاحظه می‌فرمایید بعد از فعل استجابت حرف لام اومده، استجیبوا لله و للرسول، هم بر سر کلمه الله و هم بر سر کلمه رسول حرف لام اومده. ناچارم این جمله رو دقیق عرض کنم خدمت دوستان، یعنی فعل استجابت متعدی به لام شده. وقتی که حرف لام بعد از این فعل میاد، یه معنای خاصی پیدا می کند. هنگامی که استجابت با حرف لام می آید در لغت عرب و در قرآن، قطعاً به معنای پذیرش جدی موافق و مطابق با حق است. هنگامی که استجابت، تکرار میکنم، با حرف لام میاد، یعنی دیگه پاسخ موافق هماهنگ کاملا جدی و پذیرفته شده است، چه از سوی خدا باشد چه از سوی خلق باشد. نمونهشو عرض میکنم خدمت دوستان که شاهد مدعا و سخن باشد، آیه 155 سوره مبارکه آل عمران رو. اون آیات زیبا از جایی شروع می شود که مؤمنین دیگه اونهایی که ان فی خلق السماوات و الارض و اختلاف اللیل و النهار، هنگامی که خداوند می ستاید عظمت آفرینش خیش رو، بازگو می کند حال روز مؤمنانی رو که یتفکرون فی خلق السماوات و الارض، اونها که تفکر در آفرینش الهی می کنند، خدا رو در همه حالات ذکر می کنند، بعد به جایی می رسند که میگن ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحان کفقنا عذاب النار. خدایا این مجموعه با عظمت رو تو واهی و بیهوده نیافریده ای، پروردگارا ما را از قهر و آتش و دوزخ و ناخرسندی خودت مسون بدار. بعد اون دعاهای زیبا رو از زبان این بندگان خدا میشنوی، تا اونجایی که ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا فآمنا، شروع میکند خداوند زبان حال این بندگانش رو گفتن که اینا میگن خدایا بالاخره منادی تو رو شنیدیم، ایمان آوردیم، فغفر لنا ذنوبنا و کفر عنا سیئاتنا و توفنا مع الابرار. این دعاهای بسیار زیبا و سه تا ربنای پشت سر هم رو، ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیته، شروع میکنن یک به یک این زیبایی ها رو گفتن، یه مجموعه دعای دلنشینی رو از زبان این بندگانی که شایستن، متفکرن، متذکرن. در اون آیات شریفه از آیه 190 تا آیه 194 میبینیم. در آیه 195 خداوند سبحان میفهمد فاستجاب لهم ربهم انی لا ازیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، فاستجاب لهم ربهم، استجابت می کند خداوند برای ایشان، فاستجاب لهم، حرف لام رو می بینید، فاستجاب لهم ربهم، خداوند استجابت می کند، می پذیرد خواسته اینها و دعای اینها رو، پاسخ مساعد و موافق می دهد حضرت پروردگار، به دلیل این که بعد خودش می فهمد انی لازی و اجر عامل منکم من ذکرن او انسا، چون سنت من پروردگار اینه که عمل هیچ عمل کننده ای را، چه زن باشد چه مرد باشد، در پیشگاه خودم ضایع نمی کنم. و شروع می کند جواب مثبت اینها را دادن تا رساندن اینها به کوی رحمت خیش و استقرارشون در بهشت برین. در همون آیات ملاحظه بفرمایید انشاءالله زیبایی عجیبی داره، شاید اون 5-6 آیه از لطیفترین بخش های کل قرآن کریم است. اما فاستجاب لهم، پروردگار حضرت حق هنگامی که میخواد جواب خواسته این بندگانش رو و ربناهای اینها رو بگد که پذیرفته است و قبول کرده است، با فعل استجابت مطرح میکند، اونم با حرف لام، فاستجاب لهم. پس بنابراین استجابت بالام وقتی میاد به معنای پذیرش قطعی بی چون و چرا و مسلم است. حالا میخواد در رابطه با ذات حق باشد، مانند آیه شریفه ای که عرض کردم، یا از سوی بندگان و انسانها در قبال دعوت و فرمان و خواست خداوندی باشد، مانند این آیه شریفه، یا ایها الذین آمنوا، کسانی که ایمان آوردید، استجیبوا لله و للرسول، استجابت کنید خدا و رسول را، استجابت کنید، جواب مثبت بدید، پذیرا باشید، قطعاً بپذیرید، اطاعت کنید، فرمان ببرید و پاسخ مثبت بدید به خدا و رسول. خب تا اینجا مطلب روشن، آیه خیلی جدی انسان رو میخواند به یه امری به نام استجابت که پذیرش مسلم و پذیرایی جدی از خدا و رسول است. استجیبوا لله و للرسول. ملاحظه میفرمایید که نمیفرماید استجیبوا لله، همان گونه که در باب اطاعت هم خواندیم در آیه 20 اطیعوا الله و رسوله، اینجا هم میفرماید استجیبوا لله و للرسول، یعنی هم خدا و هم رسول. چرا؟ در باب اطاعت هم عرض کردیم، به دلیل اینکه اطاعت خداوند میسور نیست مگر از مسیر نبی مکرم. انسان نمیتواند خدا را اطاعت کند مگر از مسیر شریعت و دیانت، که ترسیم کننده مسیر دیانت و شریعت نیستند مگر معلمان بزرگ الهی، رسولان وحی، و در صدر آنها وجود نازنین ختم رسولان محمد مصطفی. اینجا هم همینطور است، استجابت مانند اطاعت، خدا و رسول، پاسخ مثبت دادن به دعوت خدا میسور نیست، عملی نیست مگر از آنچه از نای و حلقوب پیامبر برون می آید و رسول خدا ما رو به آن دعوت می کند، عمل می کند، قولن و عملا ما می پذیریم، اطاعت پیامبر می کنیم، پی رسول خدا رو می گیریم، می شیم استجابت کننده خدا و استجابت کننده رسول. پس بنابراین راه وصول ما به کوی حضرت دوست نیست مگر از مسیر و خانه پیامبر نبی مکرم، که استجابت و پذیرش او را خداوند سبحان استجابت و پذیرش خیش می داند. حالا یه ظرافتی در آیه داره در ادامه که الان عرض می کنم. استجیبوا لله و للرسول، این توصیه ایست که فرمود ذات حق. خب این استجابت هم امری است دو سویه، یعنی همان گونه که الان خدمت عزیزان در سوره مبارکه آل عمران خواندیم، فاستجاب لهم ربهم، خداوند استجابت میکند برای بندگانش. سوره مبارکه غافر فرمودید ادعونی استجب لكم، مرا بخوانید استجابت میکنم. خداوند به چه کسانی پاسخ مثبت میده؟ خدای سبحان خواسته چه گروهی از بندگانش رو به شکل جد میپذیرد بدون کم و کاست؟ اونها که به او پاسخ مثبت میدهند، که مهربانی از دو سر است. اونها که یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول، اونها که پاسخ مثبت به دعوت خدا و رسول میدهند، بدانند که از اون سو هم پاسخ مثبت می آید. اگر اینها هم لب باز کنند، اگر اینها هم خدا را بخوانند، اگر اینها هم روی نیاز به حضرت بی نیاز باز کنند و بگشایند، بدانند که با دربهای گشوده رحمت او و موافقت حضرت پروردگار مواجه خواهند شد و از اون طرف هم استجابت میاد. یعنی این رابطه رو در قرآن میبینیم، کاملا یه رابطه دو سویه و متوازن است. خب یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم. گویا همینطور که عرض کردم مثل این که سوال میشه، یعنی تبیین میکند خداوند سبحان اگر میفرماید استجابت کنید، به جان و دل بپذیرید آن چرا که خدا و رسول شما را به آن میخوانند. چرا؟ چون اینها اذا دعاکم، چون میخواند شما را به آن چه شما را زنده میکند، حیات میدهد، به مفهوم زیبا و دلنشین حیات که الان خدمت عزیزان شرح و بسط اون رو خواهم گفت. اذا دعاکم لما یحییکم، زیرا میخواند شما را به آن چه شما را زنده میکند و حیات میبخشد. فرمود استجابت کنید خدا و رسول را. اما بعد میفهمد ازا دعا کن، دقت بفرمایید فعل دعا مفرد مذکر غایب است، اما دو کس مطرح شد، یعنی خدا و رسول. ازا دعیا کن باید باشه هنگامی که خدا و رسول شما را میخوانند. آن فهمد ازا دعا کن هنگامی که رسول شما را میخواند. ابتداعا فرمود استجابت هر دو بکنید، اما بعد می فهمد زیرا که رسول می خواند شما را. این همون نکته ایست که عرض کردم دیگه، اینجا نیست، نیازی نیست که ذات حق بفرماد که چون خدا و رسول شما را دعوت می کنند به حیات حقیقی و واقعی. می فهمد لذا فعل مفرد میاد و کار خدا مستقیما به پیامبر نسبت داده می شود. به این از زیبایی های قرآن در تعظیم مقام نبی مکرم و شخصیت اوست که این امر واقعی است، به دلیل اینکه شریعت، دین، دیانت، حقیقت، معرفت، هدایت، فضیلت دست نمی دهد برای انسان ها مگر از آموزه ها و تعالیم دین ورزانه ای که معلم اون، شارح اون، شارع اون نیست مگر نبی مکرم و پیامبر خدا. دیگه خداوند خودش مستقیم نمیاد انسان ها رو هدایت کند، بلکه هدایت و معرفت از مسیر و از مجرای پیامبر برای انسان ها دست میده. لذا فعل مفرد میاد، ازا دعا کم، چون این پیامبر میخواند شما را، لما یحیی کم، به اون چه شما رو زنده میکند. خب سوالی که اینجا من قبل از این که بخوام توضیح بدم این یحیی کم رو انشاءالله مفصلا خدمت دوستان مطرح میکنیم اینه که میفهمد کسانی که ایمان آوردید پاسخ قطعی و جدی از عمق جان و دل موافق بدید این پاسختون رو و پذیرا باشید خدا و رسول را، چون دعوت می کنند اینها شما را به آنچه شما را زنده می کند. خب سوال این است، اگر ما بخواهیم جواب بدیم و پاسخ بدیم این یا ایها الذین آمنو، این که دعوت به پاسخ مساعد و موافق شدند، اینها مردن یا زندند؟ خداوند با مردگان صحبت می کند یا با زندگان؟ خب مسلم اینها اهل حیاتند دیگه، اینا زنده اند، اینا مرده نیستن که خدا داره بهشون میفرماید یا ایها الذین آمنو، این کسانی که ایمان آوردید جواب بدید. اما بعد میفهمد جواب بدید چون اینها شما را رهنمون میکنن به چیزی که شما را زنده میکنن. خب مگر اینها مردن که میخوان زنده بشن؟ مشخص میشود اینجا چیز دیگری است که ذات حق داره مطرح میکنن. کسانی که ایمان آوردید پاسخ مساعد و موافق به دعوت خدا و رسول بدید تا زنده بشید. خب اینا که زنده بودند، پس مراد از این چیه؟ یعنی حضرت پروردگار داره تقسیم میکند جامعه رو به یک گروهی که اینها استجابت خدا و رسول میکنن، پاسخ موافق میدن، اطاعت میکنن، میپذیرند، از جان و دل به سوی خدا و پیامبرش میان، یک گروهی نمیان، بیتفاوت گرانه، منکرانه از کنار این دعوت میگذرند. حالا اونهایی که استجابت میکنند زنده میشن، به یه مرحله از حیات میرسند، اما اونهایی که پاسخ نمیدهند به اون حقیقت حیات و مرحله حیات دست پیدا نمیکنند. مشخص میشه مطلب برامون که گویا حیات به طور کلی در قرآن کریم مفاهیم متعددی دارد و معانی و سطوح گوناگونی دارد. گروهی از انسانها که پاسخگوی دعوت خدا و رسول هستند و اطاعت فرامین خدا و رسول میکنند، اینها به یه چیزی میرسند، به یه مقوله ای و سازکاری و راهی به اصطلاح هدایت میشن که از حیات در برترین و بهترین و عالیترین شکل آن برخوردار میشن و اینها به یه حیاتی میرسن که این حیات عزیزان مقصود و مقصد خداوند از آفرینش انسان است. و تا زمانی که آدمیان به این مرتبه از حیات پای نگذارند و نرسند، به اون لذت و حقیقت غرض آفرینش در مورد خودشون دست پیدا نکردند و به این راز خلقت انسان به معنای خلیفت اللهی هرگز نرسیدند. این بسیار آیه جدی، تکان دهنده و عمیق و بر محتوایی است که حالا باز بیشتر توضیح میدم خدمت دوستان. پس ملاحظه فرمودید کسانی که ایمان آوردید پاسخ بدید به دعوت خدا و رسول، که اینها شما رو به چیزی میخوانند که شما رو زنده میکنند. یعنی تا زمانی که جواب مساعد ندادید، لبیک نگفته اید و نیومدید سر در خط فرمان و طاعت خدا و پیامبر بگذارید، با کمال تأسف باید بگوییم شما بهره چندانی از حیات ندارید. این نکته ایست که در بعض از دیگر آیات شریفه قرآن هم مشاهده می کنید. سوره انعام آیه 36، بعد از این که صحبت عرض به خدمتون همین مقوله دعوت و مشابه این میشه، بعد میفهمد انما یستجیب الذین یسمعون، انما یستجیب الذین یسمعون، اونهایی استجابت میکنن پیامبر که اینها میشنوند، به حقیقت گوش شنوا دارند و به میل و جان به میدان آمدند. بعد والموتا یبعثهم الله، والموتا یبعثهم الله، اما اونهایی که مردن باشد تا خدا اینها را مبعوث کند، باشد که مردگان را خدا مبعوث کند. یعنی چه؟ یعنی اونهایی که استجابت نکردند و گوش جان رو نسپاردند به تعالیم و دعوت حضرت پروردگار. قرآن صراحتن آیه 36 سوره مبارکه انفال به اینها میگه چی؟ الموتا، یعنی اینها بهره ای از حیات به معنای واقعی اون نبردن، ولو اینکه به ظاهر حیات فیزیولوژیک دارند، ولو اینکه به ظاهر یأکل الطعام و یمشی فی الاسواق، میخورن مینوشن راه میرن، اما اینها اون سهم جدی از حیات و مفهوم حیات در مورد اینها متاسفانه صادق نیست. راز مطلب این عزیزان که اگر دقت کنید این حیات مادی ما در زندگی دنیا یه سطوحی داره، اون مراد خداوند، اونی که خدا برای ما خواسته است، راهش رو نشان داده است، مسیر رو آموزش داده است، اون حیات که نام اون نام بسیار زیبا و دلنشینی است در قرآن، یه حیات ویژه‌ای است. حالا من قبل از این که این مرحله حیات رو، مراحل 3-4 گانه رو بخوام خدمت دوستان بگم، یه به لحاظ تفسیری یه خط دیگه بریم جلو در آیه شریفه. یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم، خدا پیامبر شما را میخواند، شما پاسخ مثبت بدید، جواب بدید، جواب مثبت بدید، بعد زندتون میکنیم به یه زندگی و حیاتی که چه چیزها در اون حیات و زندگی هست. اذا دعاکم لما یحییکم، این ما لما یحییکم، به آن چه شما را زنده میکند، این چیه؟ این چه چیزیست که انسان را زنده میکند؟ بگذارید به لحاظ تفسیری القرآن یفسر و بعضه و بعض، از خود قرآن یه مدد بگیرم من خدمت دوستان تا برسیم باز کنیم مطلب رو کاملا روشن باشه. به عنوان نمونه ببینید خداوند به چی ما را دعوت میکند در قرآن. سوره مبارکه یونس آیه 25، والله یدعو الى دار السلام، نفهمود دعاکم یدعو، والله یدعو الى دار السلام، خدا شما را دعوت می کند و فرا می خواند به دار و سلام، به سرای امن، سلامت، عافیت، آرامش، امنیت، به تمام فلاح و سعادت خداوند شما را دعوت می کند و جز خدا چنین دعوتی ندارد. این دعوت صرفاً، این رهنمون صرفاً از خدایی برمی آید که خالق وجود و خالق شما انسان هاست. و الله یدعو الى دار السلام، و راه رسیدن به این دار السلامی که خدا شما را دعوت می کند می دانید چیست؟ و یهدی من یشاء، و خدا هدایت می کند هر آن کسی را که می خواهد الى صراط مستقیم. اون دار السلامی که خدا شما را دعوت به آن می کند راهی دارد که راه رسیدن به آن چیست؟ صراط مستقیم، راه مستقیم. این آیه اول. آیه دوم، والله یدعو، باز دوباره می خواهم بیریم خدا به چی ما را می خواند، والله یدعو الالجنه، در نهایت این دار السلام و این صراط مستقیمی که شما دارید میرید به کجا منتهی میشود؟ و الله یدعو الی الجنه، 221 بقره، در آیه 221 سوره مبارکه بقره، خداوند میخواند شما را، دعوت میکند شما را، فرا میخواند شما را به اون جایگاه امن، رحمت ویژه، ابدیت، شکوه مندی، قرار،
ان المتقین فی جنات و نهر، در بالاترین مقامات امن پایدار جاودانگی خداوند سبحان شما را فرا می‌خواند و جایگاه شما در چنین چیزی، این خواسته خدا از شماست، می‌خواند خدا شما را که به اینجا برسید. درست؟ این نسبت به ذات هم. حالا نسبت به پیامبر، آیه سوم 73 سوره مبارکه مؤمنون، انک لتدعوهم، پیامبر تو دعوت میکنی این مردم را، میخوانی، انک لتدعوهم الی صراط مستقیم، تو به چی میخوانی و دعوت میکنی اینها را؟ به صراط مستقیم. فرمود کسانی که ایمان آوردید بپذیرید به جان خدا را و رسول را، که این رسول شما را دعوت می کند به آنچه شما را به حیات حقیقی زنده می کند. طبق این آیات خدا و رسول انسان را به چی دعوت می کند؟ به فلاح، سعادت، جاودانگی، ابدیت، هدایت، که مسیر آن صراط مستقیم است. پس بنابراین می تونیم بگیم این که فرمود پاسخ مثبت بدید به خدا و رسول که اینها دعوت میکنن شما را، لما یحییکم، آن لما یحییکم اون حیاتی که خداوند سبحان در اینجا مطرح میکند، هدایت در صراط مستقیم است و همان اهدن صراط المستقیم است. خب صراط مستقیم چیست؟ صراط مستقیم هم باز از خود قرآن استفاده کنید، و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم. صراط مستقیم همان گونه که در سوره مبارکه یاسین می‌بینید، صراط چیست؟ صراط بندگی و عبودیت و دیانت الهی است. مسیر عبودیت و بندگی است. همان مسیری است که برای اون انسان‌ها آفریده شدن که ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. آفریده نشد جن و انس مگر در مسیر عبودیت قرار بگیرد. و این بندگی خداوند و این صراط مستقیم میسور نمیشه مگر با دو چیز عزیزان. معرفت میخواهد، یعنی نیست چاره ای مگر انسان به یه معرفتی و باوری برسد، یعنی این راه عبودیت و صراط مستقیم برای انسان طی نمیشه مگر به دو بال، یه بالش علم است و شناخت است و معرفت است، دوم در کنار این علم و شناخت اون باور، ایمان، اون عقد القلب، جره وجودی و پذیرش قلبی میخواهد. هنگامی که در وجود انسان، عزیز من، جان برادر، اون معرفت الله، معرفت حقیقی و اون باورمندی شکل بگیرد، نتیجه آن میشه عمل شایسته انسان، همانی که قرآن آن رو عمل صالح میداند. حالا اگر این معرفت و علم، اون باور و ایمان و این عمل ردیف شد، کنار هم این سه گزینه قرار گرفت، انسان میرسد به آنچه که اذا دعاکم لما یحییکم، نتیجه این میشه اون حیات واقعی و حقیقی که خداوند برای انسان به غم زده است. باز من سعی کردم امشب این مفهوم رو با خود قرآن برای عزیزان بگم. حالا این حیاتی که نتیجه معرفت و علم و آگاهی، باور و ایمان و عمل کرد شایسته برگرفته از علم، معرفت و باور و ایمان انسان است، نام این حیات در قرآن چیست؟ من عمل صالحا من ذکر او انثا و هو مؤمن فلنحینه حیاتا طیبه ولنجزینهم به احسن ما کانو یعملون. آفرین، چقدر زیباست و عالی است مطلب. من عمل صالحا من ذکر او انسا، هر کسی که عمل می کند، عمل شایسته با تمام معیارهای پسندیده الهی، من ذکر او انسا، هیچ تفاوتی در عمل میان زن و مرد وجود ندارد، اصالت عمل است، جنسیت در این جهت هیچ مفهومی ندارد، البته من عمل صالحا من ذکر او انسا و هو مؤمن. این عملی که برخواسته از ایمان است، که خود ایمان مبتنی بر علم و باور قطعی و قلبی است، هنگامی که چنین حقیقتی دست می دهد، انسان به جایی می رسد که مؤمن، باورمند، صاحب معرفت، عامل می شه. اینجا فلنحیینه، ما این انسانی رو که اینطور عمل میکنه زندش میکنیم، مگر این تا به حال زندگی نداشته؟ اگر زندگی نمیداشت که عمل نمیکرد، علم به دست نمی آورد، معرفت حاصل نمیشد. نه، حالا داریم میرسانیم اون رو دیگه به اون منتخبمون، به اون قله حیات، به اون هدفی که برای حیات بشر در نظر گرفته شده است، که این حیات نه این حیاتی است که داریم میبینیم 6 میلیارد 7 میلیارد میچرخند و میچرخند، نه، این حیات حیات دیگری است که نام اون رو قرآن توصیف میکند به حیات طیبه، فلنحیینه حیاتا طیبه. این حیات طیبه مال کجاست؟ مال همین دنیاست، این بار جهان آخرت نیست. چرا؟ چون فرمود ولنجزینهم اجرهم به احسن ما کانوا یعملون، اونگاه در جهان آخرت اجرشون رو به بهترین شکل خواهیم داد. پس مراد از این حیات طیبه همینجاست، تو این دنیا خداوند حیات طیبه میده به مؤمن، به انسان دارای معرفت، به انسان دارای باور جدی، به انسان دارای عمل صالح، همینجا به یه سطحی میرسد. حالا ایزه فرمود من برای اینکه بهتر تبیین بشه، خب بالاخره میتونیم بگیم از جمادی مردم و نامی شدم و از نما مردم به حیوان سر زدم، مردم از حیوانی آدم شدم، پس چه ترسم من ز مردن کم شدم، حمله دیگر برآورم از بشر تا بجیرم از ملائک بال و پر، بار دیگر از ملک پران شدم، آن چند در وهم ناید آن شدم. میتونیم مراتب حیات رو اینطور بگیم مانند مثنوی، میتونیم اینطور هم بگیم که فرمود اعلم و بدونید زندگی دنیا نیست برای جماعتی حیات دنیا، اعلم و انما الحیات دنیا، همین کلمه حیات، برای دنیا نیست مگر لعب و لهو و زینت و تفاخر و تکاثر. دقت بفرمایید، آدمی از مادر متولد می شود عزیزان، دورانی رو طی می کند که به اینها میگیم دوران طفولیت، میگید دوران شباوت، بعدش طفل، بعد صبی، یعنی کم کم داره دوران کودکی رو طی می کند به نوجوانی می رسد. هنگامی که انسان حیات یک کودک رو نگاه می کند، ویژگی اصلی این حیات این کودک چیه؟ یه رشدی دارد، یه رشد طبیعی فیزیکی دارد و یه غرایزی داره که بر اساس اون غرایز زنده میماند. غریزه خوردن داره، غریزه نوشیدن داره، خوابیدن داره و یه غرایز دیگه در وجود این هست که این غرایز هم آگاهانه عمل نمیشه. یعنی اینها نه بر اساس آگاهی و معرفت است. خیر. بلکه کودکان است دیگه. این یه سطح حیات است. حیات یه کودک رو شما در نظر بگیرید. بیاید یه پله بالاتر. دوران کودکی رو تمام کنید، دوران نوجوانی شروع میشه. اضافه بر اون حیات نباتی که انسان داره رشد میکنه میاد جلو و غرایزی درش وجود داره که بر اساس اون غرایز زندگی میکند، این غرایز مقدار غلیظتر میشه، زمیمه میشه به این غرایز یه احساساتی، یعنی این نوجوان یه حسهای جدیدی رو هم داره تجربه میکنه در کنار اون قرائز درونیش. گاهی یک کشش هایی دارد به بعضی از افراد، یک کشش هایی نداره، دوست می دارد با یک کسانی باشد، با یک کسانی نباشد، به یک چیزهایی میل جدید پیدا می کند، به یک چیزهایی نفرت پیدا می کند، تمایل ندارد. یک احساساتی هم در کنار آن قرائز به این حیات زمینه میشه. یک گمان زنی هایی، یک تفکراتی، یک زنونی، بفرمایید یک امیال و خیالاتی هم برای این نوجوان میاد دست میده. به سطح دومی از حیات میرسد، حیاتی که به اضافه غرایز یه مقداری از احساسات و گمان زنی ها و اوهام و ظنون هم در کنار اون وجود دارد. دوران نوجوانی رو طی میکند، یه پله میاد بالاتر، میرسد به مرحله به اصطلاح اون توانمندی و اون تراوت عمر و دوران جوانی. اینجاست که یه بخش دیگری به زندگی این انسان اضافه میشه، یعنی در کنار اون غرایز و در کنار پاره از احساساتی که به نوعی در وجود او ایجاد شده بود، خود این احساسات گسترش پیدا می کند، سطح وسیع تری پیدا می کند. در کنارش یه تحلیل جری ها، پردازش ها، تأملات و تفکراتی در وجود انسان ایجاد میشه و بهره عقلی فزونتر به این زندگی تزریق میشه در سطح سوم حیات انسانی. یعنی این دوران جوانی میشه دورانی از عمر که انسان با غرایز و احساسات و تعقل، البته نه تعقل پویای کامل، زندگی میکنند. به دلیل اینکه در دوران جوانی هم ما اون سکر و شباب رو داریم، به تعبیر کلام عرب مستی جوانی. یه وقتایی خدمت دوستان عرض کردم این سد آب رو که میبندن جلو آب رو میگیره بهش میگن سکر، مسکر رو که میگن مسکر، به شراب که میگن مسکر در شهر، به دلیل اینکه مقابل چی میستند؟ عقل میستند و کارهای عقل رو متوقف میکنند. یکی از سکرها و مستیها سکر و شباب است، یعنی جوان در عین اینکه بهره عقلانی رو دارد اما یه موانعی داره، اون احساسات و غرایز گاه میاد مقابل تعقلش رو میگیره، عقلانیت به حاشیه میرود و گاه ممکنه با غریزه و احساسش تصمیم میگیره که بعد پشیمان میشه، به دلیلی که تصمیمی پشیمانی دارد که مبتنی بر تعقل نباشد. خب تو این دوران اومده، این بهره عقلانی در این حیات اومده است. میاد جلوتر انسان میرسه به مرحله چی؟ میرسد به مرحله میانسالی، یعنی اون دورانی که حقیقتاً باید گفت از خوشترین، من همیشه این رو به دوستان گفتم، از خوشترین ایام عمر انسان همون حوالی 40 سالگی است که یه کمی قبل از 40 سال و یه کمی بعد از 40 سال حدود یه دهه رو میتوان گفت از زیباترین، پربارترین و عالیترین ایام عمر است. حلالتون باد اونها که در این مرحله هستید و انشاءالله حلالش کنید این مرحله عمر رو. بسیار مرحله زیبا و عالی و شکوهمند و دلنشینی است این حالت، جایی است که دیگه قوه عقلانی انسان غالب میشه، یعنی عقل میاد بر احساس و بر غرایز چیرگی پیدا میکند، گمان زنی ها و زنون رو به اصطلاح زیر سیطره خودش در میارد و یه سطح برتری از زندگی تو وجود انسان پیش میاد. انسان فلما بلغ اشده و بلغ 40 سنه آتیناه و حکمن و علما، هنگامی که رسید به اون مرحله 40 سالگی و اون قوت و توانمندی، اونگاه علم و حکمت را به او سپاردیم. به تعبیر قرآن که صوفی شرابون گه شود صاف که در شیشه بماند، 40 اون حالات خوش دست میده. خب حالا این دیگه مرحله سوم حیات، درست؟ حالا یه پله بیاد بالاتر از این حیات، حالا اینجا چه اتفاقی میفته؟ این انسانی که در مرحله سوم دیدیم در مراحلی از زندگی پا بر عقل می‌گذارد، یعنی به دلیل تعلقات، به دلیل وابستگی‌ها، هنوز هم بالاخره احتمال اون هست که خطی، خالی، چشمی، ابرویی، هنوز هم احتمال اون هست که میلی، سلیقه‌ای، چیزی بر وجود حاکم باشه و بالاخره گاهی این تعقل به کناری برود، وابستگی‌ها، گرایش‌ها آدمی رو به سوی بکشد، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، اخلاقی و غیره و غیره و غیره. اما اگر این انسان به جایی رسید عزیزان که این نیروی عقلانیت در وجود او صرفا حاکم شد، از عقل رائد المؤمن، جلودار او صرفا عقل شد، اون عقلی که العقل ما عبد به الرحمن، اون عقلی که عامل بندگی و عبودیت خداوند سبحان است در وجود انسان افروخت، ان مثل العقل، مثال عقل در وجود مؤمن کل مصباح فی وسط البيت، چراغ میانه خانه در وجود انسان آنچنان روشن شده است که هیچ جای تاریکی تو وجودمون نگذاشته. هیچ جا نمیتونه غضب، خشم، کینه، بغض، طمع، آز بیا تو اون تاریکی رشد پیدا کنه، تو فضای نمور و غالب بر وجود ما باشد و تصمیمات ما تحت شعاع به ما، بغض ما، غرض ورزی ما، طمع ورزی ما، آزمندی ما، تفرعن و تکبر ما، هیچ کدوم از اینها نیست. اگر به جایی رسید انسان، به یه معرفتی رسید، به این حد که این عقلانیت معرفتی، این بینش همراه با دانش در وجود او به تبلور رسیده است، این انسان دیگه به مرحله ای از زندگی و آزادی و رهایی رسیده است که این مصداق همان حیات طیبه است. این پیش من عمل صالحاً من ذکرن او انسا فلنحینه حیاتاً طیبه. حالا برگردید، اون سطح اول حیات است اما حیات کودکانه، اون دومی حیات است، حیات نوجوانی است، سومی حیات است، حیات جوانی است با ویژگی های خودش، چهارمی حیات است، حیات عقلانی میانسالی است با تمام زیبایی خودش، اما پنجمی حیاتی است که یه نوری بر او حاکم شده است، ظلمتی در این حیات نمونده. این همون حیاتی است که او من کان میتن فاحیینا فجعلنا له نورا. پیامبر دیدی آن کسانی که مرده بودن ما چطور زندشون کردیم، بهشون نور دادیم، با اون نور دارن زندگی میکنن. اینها دیگه تو وجودشون غضب حاکم نمی شود، غرض حاکم نمی شود، سلیقه ورزی ندارند. اینها کسانی هستند که و ما یشاؤون الا ان یشاء الله، مشیت اینها، غرض اینها، میل اینها بر مسیر میر الهی است، در مسیر طاعت الهی است، در مسیر نورانیت الهی است و وجود اینها مجلایی است، آینه است برای تابش زیبایی های جمال و کمال خداوندی در وجود، و اینها رسیدن به اون قله حیاتی که اذا دعاکم لما یحییکم. حالا مفهوم آیه برامون لطیفتر و زیباتر میشه. یا ایها الذین آمنوا، کسانی که ایمان آوردید، استجیبوا لله و للرسول، جواب بدید، پاسخ مثبت بدید. چرا تو ای شکست دل، چرا خدا خدا نمی کنی؟ خدای چهار ساز را چرا صدا نمی کنی؟ چرا جواب نمیدیم؟ چرا پاسخ نمیدیم؟ به خدایی و به رسولی که ما را میخواند، به آنچه که مفهوم حقیقی حیات است و ما رو از حیات کودکانه، از حیات خرد نوجوانی، عدم بلوغ، از اون حیات جوانی پرشر و شوری که ممکن است اون مسیر بدون خطا در اون نیست، از اون میانسالی سود و زیانگرایانه عقلانی میرسانن به اون حقیقت حیات، به اون حقیقت حیات. حالا جالب اینه، ممکنه یک کسی 80 سال سنش میشه، 70 سال سنش میشه، اما هنوز تو کدوم حیاته؟ تو حیات غریزی است، تو حیات احساسی است، هنوز نرسیده به اون یحیی کن. ممکنه یک کسی با 20 سال، ممکنه کسی با کمتر و بیشتر به یه حیاتی میرسد که لما یحیی کن فلنحیین نهو حیاتن طیبه. این حیاتی که ما میگیم سن به لحاظ افرج سنی و معدل سنی نداره، این یه حیاتی است جدای از تناسبات و مناسبات فیزیولوژیک جسمی، بلکه این یه حیاتی است فائق و برتر در وجود. لما یحیی کن، این اون حیات حقیقی است که نوش جان اونها که خداوند باب این حیات رو براشون باز میکند و در پیمانشون چنین حیاتی رو میریزد، البته به دلیل استجابت درستی که به خدا و رسول دارن. حالا به اینجا که رسید آیاج میگیرد، و علمو ان الله یحول بین المرء و قلبه، و بدانید بندگان خدا که خدا حائل بین انسان و بین قلبه است. من به مقداری که زمان دارم سریع بگم این قسمت آیه رو استفاده کنیم که متصل میشه. وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ، ببینید وَعْلَمُوا وقتی گفته شد بحث علم آگاهی است، معرفت افزایی است، بحث خیلی سطح بالایی داره. وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، خدا حائل بین انسان، بین مرء و قلبش. حائل یعنی چه؟ حیلوله و حائل، التوسط بین شیئین، وقتی یه چیزی وسط دو مسئله، دو چیز قرار میگیرد که اینها رو از هم تفکیکشون میکند، این میشه حائل. آقای نوح داره نگاه میکنه این بچهش رو، داد زد بابا بیا، گفت میرم بالای این کوه حفظ میشم، به تو کاری ندارم دیگه. و حال بینهم الموج، موج بین نوح و فرزندش حائل شد، اینها رو از هم جدا کرد. و حال بینهم الموج فکان من المغرقین، تمام شد کار فرزند نوح. حائل اونچه که بین دو چیز است و اینها را از هم چه میکنه؟ جدا میکند، فاصله بین ایناست. بدانید ان الله، خدا، یحول بین المرء و قلبه، خدا حائل و واسط است بین انسان، تمام وجود انسان و مرء و قلب و مرکز ادراکات و جان و وجود او. خیلی آیه عجیبی است. ببینید ان الله یحول، خدا حائل است بین المرء، مرء یعنی کل من، یعنی تمام وجود انسان، همه وجود ما. و قلب، اینجا مراد از قلب همون معنایی است که همیشه در قرآن هست، یعنی جان، روح، مرکز ادراکات انسان. بدانید خدا حائل بین تمام وجود شما و انسان و جان و ادراکات و قلب و اون به اصطلاح لب جان اوست. اینو من گاهی مثال زدم، خاطر بعض از دوستان باشد اشاره کردم، برای که منو خوب روشن بشه این مثال دوباره تکرار میکنم، بعد دو سه عنوان داره میگم و تمام. این طرف رو دقت بفرمایید سالون، این طرف رو دقت بفرمایید، بگید این عرض این سالون مثلا 15 متر 16 متر است. وسط این 16 متر که 8 متر باشه شاخص نصب کنید. همین دسته گل رو بفرمایید که اینجا وسط قرار داره، مثلا فاصله این دسته گل تا این طرف 8 متره، تا این طرف هم 8 متره، اما فاصله این دو سر با هم چقدره؟ 16 متره. یعنی این گلی که این وسط حائل شده و الان شاخص شده و این دو قسم رو به دو بخش مساوی 8 متری تقسیم می کند، فاصلش به هر دو طرف نزدیکتر از تا فاصله این دو طرف به هم. درسته؟ خب. وَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ يَهُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِ و بدانید خداوند از قلب و جان انسان به هستی انسان نزدیکتر است، چون حائل بین تمام وجود و جان و قلب انسان خداست. الله اکبر. اولین نکته‌ای که از آیه شریف استفاده میشه، کسانی که ایمان آوردید جواب مثبت بدید به خدا و رسول، دعوتتون میکند به حیات محض لب حقیقی متعالی. و بدونید خدایی داره این حرف رو میزند که یار نزدیکتر از من، دوست نزدیکتر از من به من است. خدایی داره شما رو میخواند که از خودتون به خود شما نزدیکتر و به اصطلاح کاملا عرض به خدمتون قریب تر است. نه آن که مردم انسان ها نحن و اقرب و الیه من حبل الورید، ما از حبل ورید به شما نزدیکتریم، از سخرگ آورت به شما نزدیکتریم که اون به اصطلاح شاهرگ اصلی خون در وجود باشد، به حیاتتون نزدیکتریم. نه، فراتر از اون، ما از خودتون به خودتون نزدیکتریم. سه معنای صریح را عرض می کنم. یک، معنای اول، یعنی چه این نزدیکی خداوند به ما؟ یعنی نزدیکی که اشراف و علم الهی را می رساند. خداوند از من به من آگاه تر است. هر تصمیمی که شما در ذهنتون می خواد بگیرید، هر اراده‌ای که می خواد بکنید، خداوند قبل از اراده ماست، خداوند قبل از تصمیم ماست. یعنی هر فرایندی که میخواد شکل بگیره در وجود من که نتیجه اون یه تصمیم گیری باشد، خداوند در مراحل ابتدایی قبل از تصمیم گیری به من نزدیکتر است و از تصمیم من آگاه است، از اراده من آگاه است، از انتخاب من آگاه است خداوند سبحان. یعنی ذات حق اشراف و علمی دارد فزونتر از هر موجود به خودش. خدا چیزهایی از ما میداند که ما هرگز نمیدانیم. خداوند انه یعلم السر، خداوند و اخفا، سر را میداند و مخفی تر از سر ما را میداند. این یه معنای این است که خدا نزدیکتر از ما به ماست. معنای دوم، این نزدیکی خداوند به لحاظ اون اولی به لحاظ اشراف و علم، دومی به لحاظ حاکمیت و مالکیت. عزیزان، خدا حاکمتر به وجود ما و مالکتر به وجود ما تا خودمون. تمام هستی ما قبل از این که ما بخوایم بگیم چشم من، گوش من، دست من، پای من، مغز من، فکر من، هوش من، استعداد من، زبان من، بیان من، کلام من، قبل از این که این من بیاد، این زبان و کلام و هوش و دست و استعداد همه لله ما فی السماوات و ما فی الارض، همش از آن خداست. قبل از این که منی باشد اوست، قبل از این که مایی باشد اوست، و خداوند مالکیت او و حاکمیت او بر وجود ما نزدیکتر است تا این که ما مالک خودمون و حاکم بر وجود خودمون باشیم. بسیار اینو تو این دعاها از زبان معصومین ذوات مقدسه محمد و آل محمد بارها خوندی، توی لا یملک لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشور. چی بگیم خدای ما مالک حیاتمونیم یا تو مالک حیات مایی؟ ما مالک مماتیم یا تو مالک مماتی؟ ما مالک نفعیم یا ضرریم به معنای واقعی یا تو مالک نفع و زیانی؟ خداوند حاکمیتش و مالکیتش بر ما نزدیکتر از تا خودمون به خودمون. این معنای سوم. دوم، سومی خیلی لطیفه و این نزدیکی خدا به ماست به لحاظ توفیق و خذلان در مقام عمل، توفیق در عمل، خذلان در عمل. یعنی همون جمله‌ای که می‌فهمید و ما توفیقی الا بالله علیه توکلت و الیه انیب، نیست توفیق من مگر به دست خداوند. یعنی اگر این قلب شما عزیزان بخواد تصمیمی بگیرد که کار خیری رو انجام بده و موفق در خیری باشد، تصمیم بگیرد که تو این رمضان و شریف به وظایف دینداری و رمضانی خودش بپردازد و عمل کند، قبل از این که شما بخواید تصمیم بگیرید این توفیقش کجاست؟ از سوی خدا باید حواله شود و خداوند نزدیکتره به این عمل من تا خود من. قلب المؤمن بین اصبعی من اصابع الرحمن. خدا انگشت نداره، دست نداره، برای که خوب بفهمیم گفته شد قلب المؤمن بین اصبعی من اصابع الرحمن. قلب انسان بین دو انگشت خداست. یقلبه یمینا و شمالا، گاه به طرف خودش میکند، گاهی از روی خودش برمیگرداند. البته زمانی به طرف خودش میکند که استجابت کردیم، زمانی برمیگرداند که استجابت نکردیم، اما دست اوست. چرا میگید یا مقلب القلوب و الابصار؟ مقلب القلوب، میگرداند، زیر رو میکند. قبل از این که ما بخوایم به خود بیایم چرخونده است عزیزان. این جان نزدیک به خدا بند و قلب ما نزدیکتر است به خدا از خودمون، تصمیممون، فکرمون، ارادمون، طاعتمون، معصیتمون، انتخابمون، تشخیصمون. و این بحث، بحث بسیار عجیب و مهم و تکان دهنده است که دیگه فکر می‌کنم به همین مقدار بیشتر واردش نشیم، کفایت می‌کند. و از شؤونات که دیگه بگم جمله رو تمام کنم، از شؤونات و از ادامه این بحث ببینید، خداوند به ما نزدیکتر است، به قلبمون نزدیکتر است به لحاظ محبت تا خودمون. یعنی چی؟ یعنی می‌خوایم بگیم من همسرم را دوست می‌دارم، من فرزندم را دوست می‌دارم، من عزیزان و دوستان بزرگوارم را دوست می‌دارم. می‌خوایم بگیم قبل از هر محبتی به قلب ما کی نزدیکه؟ خدا نزدیک است. یعنی در حقیقت محبوب واقعی و علمو ان الله یحول بین المرء و قلبه، خدا به قلبتون نزدیکتره تا هر محبوبی، تا حتی خودتون، تا حتی خودتون. یعنی میتونم این رو به جرأت بگم عزیزان، یه حرف شاید به این بیان مثلا نشنیده باشید، خدا ما را از ما بیشتر دوست می دارد. من این رو محکم میگم، تردید ندارم تو این جمله. خداوند به لحاظ محبت به ما از خودمون نزدیکتر است. و این همان است که دیگه قلب المؤمن، اگر گفتیم خدمتون قلب المؤمن عرش الله، دل انسان مؤمن عرش خدا. خداوند دو عرش دارد، یکی در ملکوت اعلی، یکی در زمین خاکی که دومین یا آن قلب المؤمن است. به این همون حدیثی است که وقتی گفتیم خداوند گفت یا داوود طهر بیتن لی اسکنه، داوود یه خانه ای رو برای من پاکیزه کن که در زمین میخواهم در اون ساکن باشم. داوود گفت خدایا شأن تو که سکونت در زمین و خانه نیست، مراد تو چیست؟ بگو جوری که بفهمم. گفت داوود طهر قلبک، دلت رو پاکیزه کن. آخر مگر نمیده خانه من در زمین قلب بندگان من است، جان بندگان من است، عزیز من، جان برادر. خدا به ما از جان و دلمون در محبت نزدیکتر است. دل سراپرده محبت اوست، دیده آینه دار طلعت اوست. من و دل گر فدا شدیم چه باک، غرض اندر میان سلامت اوست. دریغا، دریغا که این خانه رحمان و این عرش الرحمان و منزل محبت خداوند سبحان پایگاه و جایگاه هر کس و ناکس و محرم و نامحرمی باشد. به انسان این اختیار این دل رو از دست بدهد و بالاخره ده بود آن ندل که اندر او عذرخواهی میکنم دیگه، شعر ثنایی است، گاو و خر باشد و ضیاع و عقار، که محبت دیگه بیاد که جا رو برای محبت خداوند تنگ کرده باشد. و علم ان الله یحول بین المرء و قلبه. البته چه بگوییم، انسان ها اینها رو شاید خیلی متوجه نشن بعضی ها، اما و انه الیه تحشرون، اما بالاخره به سوی خدا حشر میشید. در آن عالم هنگامی که پرده ها برداشته شد، آنگاه بسیاری از این حقایق رو میفهمید، آنگاه معنای اون حیات حقیقی رو عده میفهمند، معنای این نزدیکی و قرب رو میفهمند، اما دیگه اونجا باید بگوییم متاسفانه دیر است. زمانی فهمیدن که دیگه فرصت دستیابی به اون موقعیت‌های از کف رفته رو ندارند. خب باز هم یه مختصری موند از آیه شریف، اما به ظاهر تمام شد. این آیه 24 ام ان شاء الله فردا شب ادامه مباحث رو خدمت دوستان عزیز پیگیری می‌کنیم. من بنام بر این بوده که اگر بتونم خدمت دوستان، الان دیگه زمان من تموم شد، یه ساعت کامل شد و بیش از این من مجاز نیستم صحبت کردن، اما در حد 2-3 دقیقه حیفم میاد که بالاخره بگم که شما خودتون مراجعه بفرمایید انشاءالله. دو دعای پشت سر هم در صحیفه سجادیه داریم، یکی دعای 44 یکی دعای 45 در مورد رمضان. اولی در ورود ماه مبارک است، دومی در خروج ماه مبارک رمضان است. حمد خدایی را که هدانا لحمده، ما را به حمدش، این تو امام شروع میکنن، آشنا کرد و جعلنا من اهل، ما را اهل حمدش کرد، لنکون لإحسانه من الشاکرین، تا ما نسبت به احسانش را گذار باشیم، لیجزینا الله ذلک جزاء المحسنین، تا بر این شکرگزاری به ما جزای محسنان را عنایت کند. حمد خدایی را که ما را با دینش آشنا کرد، ما را به ملت اسلام قرار داد و ما را در مسیر احسان و نیکوکاری قرار داد و ما را به منت خیش به سوی رضوان و رضای خیش رهنمون میکند. بعد میفهمد والحمدلله الذی جعل من تلک السبل، حمد خدایی رو که از این راه‌های رسیدن به رضوان الهی را قرار داد، شهره ماه خودش، شهر رمضان، ماه رمضان. من همین سه جمله رو میگم، همین سه کلمه رو دقت بفهمید کافی است. بعد در توصیف این ماه حضرت این میفهمد شهر الاسلام و شهر تهور و شهر تمهیز، چهار تا، و شهر القیام الذی انزل فیه القرآن، ماهی که یک ماه اسلام است. یعنی تو این ماه انسان باید بیشتر با اسلام آشنا شود، علمن، عملن. یه فرصت مطالعاتی است رمضان برای بازنگری، شهر الاسلام. و شهر تهور بهترین ایام است برای چی؟ برای پاکسازی، برای طهارت. خدا از آسمان و زمین این ماه طهارت می‌ریزد بر سر بندگانش. آن به آن میلیاردها میلیارد ملک در حال تطهیر بندگانند، شب و روز در حال تسبیح و ذکرند برای بندگان مؤمن روزدار در این ماه. و شهر تمهیز سومین ویژگی، این ماه ماه گرفتن ناخالصی هاست. کوره تقطیر از اون مازوت میره تا بنزین سوپر، میره بنزین هواپیما، این میشه تمهیز. این ماه رمضان ماه تمهیز. اگر ششم رمضان رو طی کردیم، فردا هفتم است، قطعا با روز شنبه و اول ماه ما خیلی فرق کردیم. یه چیزهای الان نیست تو وجود ما که روز شنبه بود. من این رو گفتم، واقعا عرض میکنم، به جرأت این رو میگم، من همیشه این رو تجربه کردم. بالاخره شاید غریبه، به عنایت الهی 30 چند رمضانه که 34 5 رمضانه که می نشینیم خدمت دوستان و تقدیم می کنیم، 34 رمضانه دیگه که عرایزمون رو کلام خدا رو بازگو می کنیم به فضل الهی، الحمدلله رب العالمین. من آخر ماه که میشه، خدا می داند چهره مؤمنین رو دگرگون می بینم، متفاوت از میانه و اول ماه. این تمهیزه، شهر تمهیز، این فرصت رو خدا میداد. و شهر القیام، و ماه قیام است، نه اینکه ماه خوابیدن. البته ولو این که او بنده خدا میگفت چون در ماه رمضان نوم کن فیه عباده، خواب عبادت، لذا من تمام روز رو میخوابم مثل شب که همش عبادت باشه دیگه مثلا. نه، شهر القیام، ماه ایستادن، ماه تحرک، الذی انزل فیه القرآن، که مایه این تحرک چیست؟ نزول قرآن و کلام الهی که هدن للناس و بینات من الهدى و الفرقان. بعد دیگه ادامه میدن امام مطالبه، یعنی که انشاءالله باز شبهای هنده سعی میکنم همین چند دقیقی از این خطبه شریف رو در حد ترجمه خدمت بزرگواران مطرح کنم. پروردگارا، شب جمعه اول ماه توست و شهر و رمضان، شهر و طهور، شهر تمهید، شهر القیام و این زیبایی هایی که این عارف بالله سید و ساجدین به این عبد شایسته خدا مطرح می کند. خدایا به آبروی خودت و عظمت اولیاءت توفیق بهره برداری از این ماه رو فزونتر از آن چه تصور کنیم به همه ما عنایت و کرامت بفرما. متشکرم و سلام علیکم و رحمت الله.